بر دنیا و دین، ای آسمانی در زمین، ای دست حق در آستین، مولا امیر المومنی، مولا امیر المومنی. بسم الله الرحمن الرحیم. آیه 37 سوره آل عمران هم یکی از آیاتی است که انسان میتونه از فضائل اهل بیت عصمت و طهارت در این آیه پرده برداری کنه. نکات عجیبی هست، با اینکه ظاهر آیه مربوط به اهل بیت نیست، اما استناداتی که اهل بیت نسبت به این آیه دارند مشخص میکنه در واقع همه آیات الهی که حسنگو هستند برای اهل بیت و همه آیاتی که دارن بر دشمنان خدا تذکر میدند این مربوط به دشمنان اهل بیت. اون تعبیر امام صادق علیه السلام که می‌فرماید یک چهارم قرآن برا ماست، یک چهارمش برا دشمنان ماست، این از اون جمله آیات. من آیه رو بخونم، آیه 37. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. فتقبلها ربها بقبول حسن و انبتها نباتا حسنا و کفلها زکریا کلما دخل علیها زکریا المهرابا وجد عندها رزقا قال یا مریم و انا لک هذا قالت هو من عند الله ان الله یرزق من یشاء بغیر حساب. پس پروردگارش او را به نیکی پذیرفت و او را به نیکی پرورش داد و سرپرستی او را به زکریا سپرد. منظور وجود نازنین حضرت مریم علیها السلام. هرگاه زکریا در محراب عبادت بر مریم وارد میشد، خوراکی شگفت‌آور نزد او می‌یافت. از او پرسید ای مریم، این رزق تو از کجاست؟ مریم گفت آن از طرف خداست، البته خداوند به هر کس که بخواهد بدون حساب روزی میدهد. خب اصل این قضیه جناب مریم این گونه است که وقتی که مادرش ایشون رو به دنیا آورد، خب آمد در محل عبادت و در جایی که تو تعبیر مجمع البیان داریم 29 پیغمبر اونجا مشغول عبادت بودن در بیت المقدس. خب وقتی ایشون رو آوردند و بیان کردند که من چنین نذری کردم که ایشون در این جایگاه باشه، تمام اون انبیا که در واقع بزرگشون عمران پدر جناب مریم بود، خب همه میخواستند این خادمی و این بحث واگذاری تربیت به اونها واگذار بشه. خب زکریا خودش رو پیشگام میدونست از این جهت که با جناب عمران بود و جناب مریم در واقع خواهرزاده خانومشون به حساب می اومد، این حق رو برای خودشون می دونستن و حتی گفتن خاله ایشون در خانه من است، من اولا هستم، ولی کسی قبول نکرد تا اینکه قرعه زدن. اما قرعه هم با جناب زکریا همراه شد و ایشون شدند خادم اختصاصی جناب مریم و مریم علیها السلام تحت تربیت یک پیغمبر الهی قرار گرفت. خب خود این داستان یه سری نکات داره و یه سری مطالب داره. نکته اول اینه که کسی که با اخلاص خدا کارش رو به نیکی انجام میده. این واژه حسن که در این آیه آمده، به قبول حسن و انبتها نباتا حسنا، اگه انسان اخلاص داشته باشه خدا دستگیریهاش دستگیریهای بسیار مناسب و خوبی است. طوبی لمن اخلص لله، خوش به سعادت اون کسی که کارهاش با اخلاص، و بالاخلاص یکون الخلاص. حضرت می فرماید اصلا با اخلاصه که کارها خوب که پیش میره هیچ انسان خودش هم خلاص میشه، دیگه گرفتار خیلی از امور نیست، گرفتار به به و چه چه نیست، گرفتار تشویق نیست، برا خدا انجام دادم، خودش میدونه، خودش دیده. مادر مریم نذر کرد کودکش خادم خانه خدا باشد، خداوند در مقابل پیامبرش را خادم کودک او قرار داد. خیلی عجیبه دیگه، تو یه گام برداشتی، خدا ببین چقدر گام بر میداره و چند گام بر میداره. زن میتواند تا بدان مقام برسد که پیامبر خدا را به شگفتی وادارد، انا لک هادا، تعجب کرد اینا چیه، این قضاها چیه نزد تو. محصول شرایط تربیت های معنوی وجود فرزندی همچون عیساست، مادری همانند مریم، محل تربیت مثل مسجد، سرپرستی همچون زکریا، قضا بهشتی. خب شما ببینید یه همچین شخصیتی مثل عیسی ابن مریم نتیجه این همگرایی است، تربیت ولی خدا، قضای بهشتی، خونه خدا، نتیجهش میشه جناب عیسی. نکته بعدی، هر کسی که تحت تکفل اولیای الهی قرار بگیره قاعدتاً از دسترسی ابلیس دوره. نکته بعد، دعای مادر مریم که خواست فرزندش از شر شیطان در امان باشد با تکفل زکریا به اجابت رسید. فلذا هر چی ما به اولیای خدا نزدیک بشیم، اونایی که یه عمر برای خدا بودند، کارشون برای خدا بوده، حرفشون برای خدا بوده، زندگیشون برای خدا بوده، اینها میتونن خیلی کمک انسان بکنند و انسان رو به سرمنزل مقصود برسونند و از شیطان هم دور بشند. و نکته دیگری که میخوام عرض کنم این است که عبادت جنگ با شیطانه و محل عبادت محرابه، اصلا محراب از حرب دیگه، محراب عبادت، اونجا محل جنگیدن با ابلیسه. وقتی شما میگید الله اکبر، یعنی هر آنچه که هست از تعلقات دنیا اینها رو داری کنار میگذاری و فقط به سمت خدا میری. میان عبادت و رزق رابطه است، وجدنا عندها رزقا. لذا اگر انسان اهل تعبد باشه، اهل عبادت باشه، رزق واسع هم انشاءالله در انتظارش خواهد بود. این چند تا نکته‌ای که حالا میشد برداشت کرد از این آیه. اما یه روایتی رو میخوام تقدیم بکنم که در تفسیر فرات کوفی که جز تفسیرهای خوب شیعی است میخواستم تقدیم بکنم، که ذیل این آیه شریفه اومده و اتفاقا تعریف و تمجید از آل الله. خب میدونید تو سیره اهل بیت عصمت و طهارت گرفتاری بوده، فقر بوده، ناداری بوده، مخصوصا در عصر وجود نازنین پیغمبر اکرم بعد از هجرت و اون اتفاقاتی که برای پیغمبر افتاد. خب مسلمون ها خیلی هاشون در زندگیشون دچار مشکل بودند. می‌فرماید وجود نازنین امیرالمومنین در منزل بود، یا موقعی از حضرت زهرا سلام الله علیها خواستند که یه غذایی رو بیارند و موقع در واقع غذاست، حالا ظهریست، اگر غذا رو بیارند حضرت میل کنند. وجود نازنین حضرت زهرا سلام الله علیها فرمودند علی جان هیچی خوراکی در منزل نداریم، هیچ. امیرالمومنین خب تعجب کردند. بعد حضرت زهرا سلام الله علیها فرمودند حتی این چند وعده‌ای گذاشتم که شماها میل کردید، من خودم چیزی نخوردم، یعنی گذاشتم شماها میل بکنید. حالا اینم نکته ایست از ایثار و از خودگذشتگی حضرت زهرا سلام الله علیها. خب امیرالمومنین تصمیم میگیرن که برن دنبال یک روزی. داره که آمدن حضرت یک دینار قرض کردن. حالا خیلی این داستان نکته داره که قرض کردن با همه این که نهی شده که انسان مقروض عمرش کوتاهه، اما نسبت به اهل بیتش انسان باید دغدغه داشته باشه. اهل بیت هم میبینید قرض میکردن، نسبت به خانوادهش انسان باید دغدغه داشته باشه. خب خدا که تا به حال میرسونده الان نرسونده، خب ایرادی نداره انسان قرض بگیره و بعد قرض رو خدا انشاءالله جبران میکنه، پر میکنه، انسان تحویل میده و از دین در میاد. اما این نکته هست که حضرت آمدن قرض کردن، آمدن در وسط راه که حالا میخواستن برن یه سروساتی برای خونه تدارک ببینن، جناب مقداد رو دیدند. دیدن مقداد با یه حالت آشفته ای در کوچه ایستاده، آفتاب به صورتش خورده، معلومه که خیلی مضطربه. امیرالمومنین رو کردن گفتن مقداد چیه؟ مشکلت چیه؟ اول که نمیخواست بیان کنه، بعد شروع کرد به بیان کردن که من الان برای این اومدم تو این ظهر گرما بیرون که من دیگه داشتم ناامید میشدم از زنده بودن بچه هام داشتن گریه میکردن، اینا گرسنه بودن، گرسنگی بهشون فشار آورده بود و اومدم بیرون مستعصلم، نمیدونم باید چی کار کنم. که داره امیرالمومنین از این حرفهای مقداد گریستند و بعد گفتن من خودم هم برای همین نکته اومدم بیرون، یه دینار قرض کردم، این یه دینار خدمت شما، برو تو سروسات رو فراهم کن برای خانوادت، خدای ما هم بزرگ. و این پول رو دادند و حضرت تشریف آوردن در مسجد. علی جام نکته یه با ما خیلی مواقع وقتی گرفتار میشیم اتفاقا اول از خدا و پیغمبر و اهل بیت میبریم. دیدید بعضی ها یه سری فشارها تو زندگیشون میاد، میگه آقا من دیگه نماز نمیخونم، معنا نداره، اتفاقا بس این موقع نماز بخون. حضرت با آرامش آمدن در مسجد و در مسجد بودن تا مغرب که نماز مغرب رو به وجود نازنین پیغمبر اکرم اقتدا کردن. بعد از نماز حضرت به امیرالمومنین اشاراتی داشتند که حضرت همراه پیغمبر حرکت بکنه. که آمدند حضرت سوال کردند که مهمون نمیخواید امشب؟ گفتن آقا مهمون، هیچی جواب ندادن. حضرت فرمودند یا بگو آره یا بگو نه، دیگه سرتو زیر انداختی چی نمیگی. خب حضرت میدونستن که چه اتفاقی افتاده، دست امیرالمومنین رو گرفتن، آمدن منزل. وجود نازنین حضرت زهرا سلام الله علیها مشغول عبادت بودند. اینم یه نکته حالا اشاره کنم که در منزلتون مصلا داشته باشید، تو روایات ما خیلی تاکید شده حالا اگر گاهی مواقع در منزل اقامه نماز کردید، یه جای ثابت برای اقامه نماز باشه، مصلای نماز. تو احکام احتضار هم علما می فرمند که محتضر رو در مصلاش قرار بدید، اونجا راحت تر جا میده. اینکه هر کسی تو خونه خواست نماز بخونه اونجا نماز بخونه، این نکته بسیار مهمی است. داره که حضرت نمازشون رو پایان بخشیدن و بعد قضا آوردن برای وجود نازنین پیغمبر اکرم و امیرالمومنین، با اینکه ظاهرا نه پولی بوده نه قضایی در دسترس بوده. اون لحظه داره که پیغمبر اکرم یه دستی به امیرالمومنین گذاشتن، فرمودن من عند الله ان الله یرزق من یشاء بغیر حساب، خدا میخواد که این روزی ها رو برسونه. بعد حضرت فرمودند خدا رو شاکرم که خداوند علی رو در جایگاهی قرار داده که مثل زکریا بهش پاداش داده میشه و فرزندم صدیقه مرضیه سلام الله علیها در جایگاهی است که مانند مریم بهش پاداش داده میشه. بعد این آیه رو خوندن، کلما دخل علیها زکریا المحراب وجد عندها رزقا، همین آیه 37 آل عمران. لذا این روایت هم مربوط به همین آیه است. میخوام یه نکته ای بگم سروران معزز، هر آنچه که نیکیست، هر آنچه که خوبیست، هر آنچه که خیر است، از ناحیه و ساحت اهل بیت عصمت و طهارت بوده. درسته ظاهر آیه مربوط به جناب مریم و جناب زکریاست، اما همه خیرها از دامن اهل بیت. ان ذکر الخیر کنتم اوله و اصله و فرعه و معدنه و مأواه، همه خیر برای شماست، اول خیر و آخر خیر هم برای شماست. لذا شما در روایات متعدد میبینید که حتی انبیا متوسل به ساحت مقدس پنجتن آل عبا میشدن تا خداوند این نعمتها رو در زندگیشون ساری و جاری بود. گفت این همه آوازها از شه بود گرچه از حلقوم عبدالله بود، همه سر سفره و خان گسترده آل الله. ان شاء الله ما هم مثل همه انبیا، مثل تمام اولیا، بتوانیم از این سرچشمه فیض استفاده تام و تمام رو ببریم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
اللهم صل على محمد وآل